اگر آخری باشه که انسان باید توحیدش به اون حدی برسه که اشاره کردم، این افراد بسیار اندکی در طول تاریخ به چنین مقامی رسیدن، چنین شهودی داشته باشند، عیاناً با علم حضوری این مطلب را بیابند، افراد معدودی در طول تاریخ بودند. پس بقیه باید ثابت باشد. بدیهیست که چنین چیزی نیست. از اون طرف اگر اولین مرتبهش کافی باشید، یعنی کسی اعتقاد داشته باشه به این که واجب الوجود یکیست، اما خالقیت، ربوبیت، معبودیت برای دیگران قائل باشه، که بله اون موجودی که وجودش از خودش هست الله هست، اما عالم آفریده کسان دیگری هم هستند. حالا این اعتقاد خودش متناقض است یه حرفی، ولی بسیاری از عقاید هست که لازمش تناقضه، ولی خود شخص توجه نداره که این دوتا اعتقاد با هم نمیسازه، ولی ذات به هر دوش معتقد میشه بر اثر نقص معرفت و بینشی. یا نه، حالا بفرمایید که کسی معتقد شد که آفریننده جهانم جز الله کسی نیست، اما بعد از این که خدا جهان را آفرید، تدبیر جهان را به بعضی از مخلوقاتش واگذار کرد، یا احتیاج به اجازه او هم نبود که واگذار بکنه، خود به خود این موجوداتی که به وجود آمدن به کار تدبیر جهان پرداختن، کار را از دست خدا گرفتن. اتفاقا عمده عقاید شرک‌آمیز در طول تاریخ مربوط به همین مسئله. حتی مشرکین عرب که قرآن درباره اونها می‌فرماید انما المشرکون نجس، اینا پلید هستند، فقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا پیدا کردید اینا رو بکشید، اون مشرکین پلیدی که مسلمان ها را از خانه هاشون بیرون رانده بودن. حتی چنین مشرکینی معتقد نبودند به این که آفریننده جهان چند تاست، اینا معتقد بودند که کارگردانان جهان متعدد هستند، ملائکه کارگردانان جهانند و اینا دختران خدا هستند. خدا چند تا دختر داره، حالا کم یا زیاد دیگه بستگی به سخاوتشون بوده. این دخترای خدا کارگردانان جهان هستند و بت‌ها را به عنوان مجسمه‌های اونها می‌ساختند و پرستش می‌کردند، به خاطر اینکه به اون ملائکه تقرب پیدا کنن. ملائکه هم کارگردانان جهان هم. از طرفی این دختران هم خیلی پیش خدا عزیز هم. خدا رو حرف اینا حرف نمیده، وقتی چیزی از او بخوان دیگه حرفشون رو به زمین نمیندازه، بنابراین اینها شفیعشون پیش خدا هم خواهند بود. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی مشرکین عرب معتقد به الله بودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. شرکشون در ربوبیت و عبادت. همینطور مشرکینی که در زمان حضرت یوسف بودن، ایشون نمی فرماید که اخالقون واحدون خیرون ام مثلا خالقون متعددون، میگه اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. پیداست شرک اونها در ربوبیت بوده. خب آیا اگر کسی معتقد شد به این که خالق یکی اما ارباب جهان متعددن، ربهای متعدد داریم، صاحب اختیار صاحب اختیاران متعدد داریم. اختیار زمین با یکیست، خورشید با یکیست، ماه با یکیست مثلا، یا در زمین اختیار گیاه با یکیست، اختیار انسان با یکیست، اختیار حیوانات با یکیست، یا اختیار خشکی با یکیست، اختیار دریا با یکیست، اینا. ولی همه را الله آفریده. چنین شخصی از نظر اسلام موحد است یا مشرک؟ بدون شک این هم مشرکی. یعنی توحید در خالقیت کافی نیست. حالا اگر کسی معتقد شد که مدبر تکوینی جهان یکیست، همون اللهی که جهان را آفریده، او هم تدبیر تکوینی میکنه. ولی کسانی هستند حق دارند برای مردم قانون وضع کنند و اطاعت اینها واجبه، مثل اطاعت خدا. خدا قانونی میفرسته، احیانا میگه فلان کار رو بکنی. یک کسانی دیگه هم هستن، اونها هم در کنار خدا یه قانون دیگری وضع کنن، بگن این هم میباید انجام میشه. مردم هم بگن بله، هم اون چه خدا گفته باید عمل بشه، هم اون چه ایکس گفته، مثل اطاعت خدا اطاعت او هم واجب. این شرک در ربوبیت تشریعی است. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا معتقد بودند که بزرگان کلیسا و کنیسه حق تشریع قانون دارند، یا احکام الهی را میتونن عوض کنن، درش تصرف کنن، کم و زیاد کنن. کما اینکه الان هم شورای کلیسای کاتولیک چنین حقی را داره، یه چیزی را حلال کنه یا حرام کنه. مثلا تا چند طلاق در معروفه که در مذهب کاتولیک حرامه. وقتی که مردی با زنی ازدواج کردن دیگه نمیشه، الالعبد زن و شوهر هم هستن، راهی برای طلاق وجود نداره. ولی اخیراً یک تجویدهایی از طرف شورای کلیسا مثلا شده که در بعضی موارد هم میشه. اختیار قانون دست اوناست. دین مسیح چی میگه؟ اونی که شورای کلیسا میگه. امروز هرچی گفت دین مسیح همینه، فردا رأیش عوض شد با دین عوض میشه، همون دینه اما در این زمان میشه این. چنین اعتقادی شرک در ربوبیت تشریعی. قرآن ظاهرا ناظر به همین مطلب است که می‌فرماید یهود و نصارا احبار و رهبان خودشون را ارباب قرار دادن، رب شمردن. یعنی معتقد بودن که مثلا پاپ میشه آفریننده جهان. ظاهرن اینجور اعتقادی در بین مسیحیان یا مشابهش در کلیمیان نبوده. این همان است که حق قانونگذاری اصیل را برای اینها قائل بودند. در کنار خدا می گفتن فرمان اونها هم واجب الاطاعت است. و بالاخره به اعتقاد به این که جز الله کسی لایق پرستش، الوهیت. وقتی ما در قرآن بررسی میکنیم و دقت میکنیم میبینیم تا اینجا برای موحد بودن ضرورت داره. یعنی از نظر قرآن کسی موحد است که هم واجب الوجود را منحصر به الله بداند، هم خالق را منحصر به الله بداند، هم رب تکوینی را و هم رب تشریعی را و هم اله و معبود را. و چون اله اعتقاد به الوهیت و وحدت در الوهیت در مرتبه اخیر واقع شده، چون که صد آمد نود هم در نزد ماست، این را شعار قرار داد. لا اله الا الله، نمی فرماید لا واجب وجود الا الله، لا خالق الا الله، لا رب الا الله. اینا تنهایی کافی نیستند، باید برسه تا اعتقاد به این که معبودی هم جز الله نیست، پرستش منحصر به الله هست. اینجا حد نتاب توحیده. اگر این اعتقاد پیدا شد، از نظر اسلام شخص میشه موحد، در حدی است که توحیدش مقبوله، میشه او را مسلمان شمرد و در آخرت هم وارد دار سعادت خواهد شد. مادون این مرتبه کافی نیست. فوق این مرتبه چطور؟ فوق این مرتبه بسیار خوبه و انسان باید تلاش کنه بهش برسه. هر قدر در مسیر تکامل پیش بره، مراتب توحیدش کامل تر میشه. در واقع سیر تکاملی انسان در مسیر توحید پیش میره. ارزشیابی افراد از نظر فضیلت بر حسب معیارهای اسلامی به اندازه مرتبه توحیدشونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.